میکنید که یک سند چشم‌اندازی در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در یک کشوری داره استفاده میشه. چرا؟ چون ما بخوام بذار اینجوری کنم، برگردم به سمت خودمون. ما اگه میایم صحبت میکنیم میگیم همه اینوری میرن، ما غرب میرن، ما میریم به شرق. اگر همه شرق
اصلا این چیز بدی نیستش که آره، آقای پوتین دو ماه پیش اومد گفت اصلا به شرق بریم، اشکال نداره. از اگر اسمش هست متحدین، نگاهی داریم توی بقیه چیزا هم داریم با هم دیگه همکاری میکنیم، از کشاورزی، نظامی، فرهنگی، گردشگری، توی این حوزه هم حتما میتونیم کار بکنیم. به شخص من نگاهم نه صرفا به غربه نه صرفا به شرقه، ولی توی این حوزه خود چین اذعان کرد که عقب موندیم، یعنی اعلام کردن که زود دست به جنبونید برای همین ارائه سندهای تنظیمگری این چنینی در حوزه در واقع هوش مصنوعی. آقای پوتین که فکر میکنم یک ماه و نیم دو ماه پیش اومد ابلاغ کرد، کمیته‌ای تشکیل داد برای اینکه این کار رو بخوان انجام بدن. چرا؟ چون این یک چیزه، ابزاری داره میشه که استفاده میشه. و جالبه، حرفشون هم خیلی جالبه. خب عزیزمون گفتن این یک بچه داده ها رو شروع میکنه پردازش کردن، کل اینترنت رو هی نگاه میکنه، هی یاد میگیره، هی نگاه میکنه، هی یاد میگیره. ما الان حداکثر 3% داده فارسی در فضای مجازی وجود داره تو دنیا، یعنی از همه 100 واحد اطلاعاتی که توی اینترنت وجود داره زیر 3%ش فارسیه. نمیگم مال ایرانه ها، فارسیه، یعنی تاجیکستان هم توشه، افغانستان هم توشه. یعنی چی؟ یعنی ما که از این ابزار داریم استفاده میکنیم، زیر 3%ش از داده های فارسی آموزش گرفته. یعنی ممکنه اون چیزی که به ما داره میگه با فرهنگ ما سازگار نباشه، ممکنه اون چه بدونم کارتون ها رو نگاه کنی، الان همه کارتون ها یکی یه دونه سگ بغل دستشونه، شاید با فرهنگ ما این سازگار نیست، این داره دقیقا. اسمش نفوذه، اسمش دقیقا. هر چی که هست با ما سازگار نیست.
دقیقا
تو هوش مصنوعی این اتفاق میفته، بخوایم نخوایم این ابزارا رو میرم میزنم، میگه عکس بهم بده، قصه بهم بده، فلان بده، اتفاقهایی که ریشش توی یک زبانها و یک تمدنهای دیگریه. بله، باید دست بجنبونیم، باید دست بجنبونیم، داده درست بکنیم بدیم اون ماشینا یاد بگیرن. یعنی خود اینم بخشی از اون شاید باشه، شاید باید سهم داده فارسی زبان رو تو اینترنت بیشتر بکنیم برای اینکه ابزارهایی که دیگران
هم میتونه این کارو بکنه خیلی راحت
بشه.
بله. متولیش کیا باید باشن که این حوزه رو مثل خیلی از چیزهایی که ما از دست دادیم دیگه، نمونهش رو بارها نمونهای مختلف رو دیدیم دیگه، فرهنگ هایی بود که مال ایران خودمون بود، خیلی جا اومدن ثبتش کردن به نام خودشون و برداشتن بردن،
مشاهیری که به نام
مشاهیر داشتیم، ورزش هایی رو مختلفی رو داشتیم توی این حوزه که اصلا باستانی ایران بود و اومدن خیلی راحت تصاحب کردن بردن. ولی توی این حوزه فناوری رسانه‌ای به کنار، اصلا 3% ادب زبان فارسی توی این دنیای به این بزرگی اینترنتی. و خیلی جالب بعدم بیایم پس از صحبتی رو که کردیم، چون تو حوزه فناوری رسانه‌ای رو داریم با هم دیگه بررسی داریم می‌کنیم، چت جی پی تی حالا ورژن 4ش الان دیگه به این حد رسیده که شما بهش میگی آقا من این عکسو می‌خوام، میگه اون عکسو برای
فیلمو می‌خوام،
فیلم می‌خوام، یا به قول شما
سناریو، عکس، داستان، موسیقی، ما یعنی ازش آهنگای بتوون رو خواستن، همون رو اجرا کرده، جدید ساخته. یعنی شما دیتا ما دو مدل خوب داریم دیگه، ما هم هوش ماشین داریم هم یادگیری ماشین داریم. یعنی یه دیتای شما به وجود میارین، به این نوزاد، به این ماشین دیتا رو میدین، 1,000,000 عکس بهش میدین. از به طور مثال عرض میکنم خدمت شما که خیلی قابل لمس باشه برای شنوندگان محترم، ما به طور مثال 1,000,000 عکس ریه میدیم به این ماشین و بهش توضیح میدیم، روش لیبل میذاریم، یک پزشک، یک متخصص روش لیبل میذاره، روش تگ میذاره، روش یک برچسب میذاره که میگه این مشکل ریوی 30% داره، این عکس کرونا داره. هوش ماشین عکس 1,000,001 نسبت به دیتای 1,000,000 قبلی میاد پیش بینی میکنه، میگه نسبت به دیتای 1,000,000 قبلی که من داشتم این عکس 1,000,001 این مریضیو داره. حالا یادگیری ماشین چی کار میکنه؟ یادگیری ماشین میاد 1,000,000 که بهش یاد دادیم، 1, 2, 3, 4, 5 هر تعدادی که باز هم توی سریای زمانی پیش بینی میکنه اونا رو هم یاد میگیره. یعنی ماشین هر روز داره باهوشتر میشه، هر روز داره به علمش افسوده میشه. باز یک مثال میخوام عرض کنم خدمتتون که خیلی این دیگه برای همه خیلی ملموسه. تا سال 2010 اولین یعنی سال 2001 اولین ربات ها بر پایه هوش مصنوعی که شطرنج بازی میکردن ساخته شدن. سال 2010 با کاسپاروف بازی کردن، 6 دستشو باخت. کلا هوش مصنوعی نتونست برنده باشه. چند سال گذشت، بازی کردن 3-3 شدن.
دوباره همون رفتارشناسی هست.
رفتارشناسی و یادگیریه، این میشه یادگیری ماشین. یعنی شما یه دیتاییو بهش میدین، یه دادهیو بهش میدین و یه پردازش میکنه و یه خروجی به شما میده. و صحبت این که این خروجی که به شما میدهد را هم یاد میگیره، از اون به بعد اون خروجی هم بلده. که الان دیگه چند سال گذشته کاسپاروف آخرین باری که بازی کرد یک دست هم نتونست اون ماشین رو ببره و دیگه الان کسی نمیتونه اصلا اون ماشین رو ببره. حالا ولی الان صحبت فناوریه. ما هی یعنی داریم صحبت فناوری میکنیم، نمیایم فقط بگیم هوش مصنوعی، بیایم صحبت کنیم از روباتیک، از اینترنت اشیا، از لباسهایی که داره داخل رسانه پوشیده میشه که شما فیلم رو راحت‌تر لمس میکنید، لحظه تیر خوردن، لحظه افتادن، لحظه خیس شدن، لحظه باد، اینا رو همه رو دارن به شما با پوشش القا میکنن. این هم یکی از جدیدترین فناوری‌های رسانه هستش. حالا برای من خیلی خوشحال شدم جناب دارابیان بزرگوار فرمودن که جناب پوتین چند وقت قبل مثل این که دستور دادن برای یک کمیته که تشکیل بشه. خب جناب آقای رئیسی 6 ماه گذشته دستور دادن برای سازمان هوش مصنوعی کشور به معاونت علمی. یعنی ما حدودش 6 ماه الی 8 ماه گذشته شروع کردیم به ساخت این سازمان و مطمئنن خیلی زود تنظیمگری صورت میگیره، این سازمان قدرتمند خواهد شد. و ما عرض کنم خدمتتون که همین الانش هم داخل دنیا حرف داریم واسه زدن. ما از لحاظ مقاله 13 کشور دنیاییم. یعنی چی؟ یعنی ما از هوش مصنوعی ما از کشور آلمان بالاتره، از کشور سوئد بالاتره. یک جوون مملکت ما که هوش مصنوعی میدونه از یه جوون مملکتی که تو آلمانه بیشتر هوش مصنوعی میدونه، علمش بیشتره. این خیلی جای خوشحالی داره. حالا پیشنهاداتی که من خودم خب به خیلی از سازمان و ارگان ها دادم که اشاره هم شد بهش، خب بحث دیتاه که همون 3% ما دیتای فارسی فرمودن که داریم. خب ما چیکار کنیم؟ یه چاره‌ای باید برای این موضوع بیاندیشیم. که من پیشنهادات زیادی دادم برای هاب هوش مصنوعی. ما یک یعنی مجتمع‌هایی رو داشته باشیم که فقط داخل اون مجتمع فقط داده در حوزه‌های مختلف تولید کنیم، در حوزه رسانه، در حوزه پزشکی، در حوزه صنعت، در همه حوزه‌ها، که ماشین‌ها و هوش مصنوعی ها خیلی خیلی رشد بیشتر و دقت بالاتری با این دیتا خواهند داشت.
جالبه. خب جان دارم صحبت‌های جناب مستخدمین حسینی عزیز رو هم شنیدید. ما الان بیاییم سر این موضوع که ما قرار تو حوزه رفتارشناسی مخاطب با تکنولوژی های نوین و حالا یک نمونه ای هم که آقای مستخدمین اشاره کردن، هم از نظر سخت افزاری هم از نظر نرم افزاری، خب خیلی از این تکنولوژی های نوینی که ما الان راجبش داریم بحث داریم میکنیم برای مخاطب ملموس نیست. مخاطب شاید مثلا اون هوش مصنوعی پشتش که چجوری برنامه نویسی شده، کد نویسی شده، اونها رو ندونه، صرفا اون خدمات رو از اون دستگاه بگیره یا از اون رسانه بخواد برای خودش بگیره. یا نمونه از شما اشاره کردید، شیرین زبان میتونه یک نرم افزار باشه. خیلی از مخاطبین به عنوان یک نرم افزار میشناسنش، به عنوان هوش مصنوعی که قدرت تحلیل داره، قدرت تحلیل محتوا داره و دیتا داره، همه اینا نمیدوننش و نمیفهمنش که چجوری اون، حالا اگر بخوایم فنیش رو بگیم، اون پشت ماجرا چه خبره، روی کار رو میبینن. ما اگر بخوایم مخاطبین رو با این مباحث آشناتر بکنیم چه پیشنهاداتی رو دارید؟
من فکر کنم کارگروه های خیلی زیادی داره اتفاق میفته. مخاطبین رو دسته‌بندی میکنم، اگر در حوزه در واقع دانشجوها و علاقه مندان تو این حوزه هستن که خب این روزا پایان نامه های خیلی خیلی زیادی تو دانشگاه ها داره کار میکنه. اتفاقا پیش از این جلسه هم من محصل یکی از عزیزان بودم، داریم سعی میکنیم یک بستری رو به وجود بیاریم که هر کی هر پایان نامه ای هر جلسه دفاعی رو خواست تو دانشگاه ها بره شرکت کنه، یعنی بتونیم این لبه علم رو به صنعت نزدیک بکنیم. اگر مخاطب سن بالا، سن ابوی بنده پدر، حرف جووناری خود گوش کنه، بشینه پا حرفشون، اینا هم بالاخره درست قد اونا یاد نگرفتن ولی خب تجربه هایی دارن که میتونن بهشون بگن، و اگر جوونن اونا بیان به ما درس بدن چون ما اونا از ما بیشتر میرن. من قائل به این هستم که الان واقعا 18 تا 24 5 ساله هامون طلا هم.
باسوادن،
خیلی باسوادن،
خیلی خیلی باقول
چون وقتشون هم اجازه میده، در واقع انگیزه رو دارن، فرصتش رو دارن، زیر بار مسئولیت های دیگری هنوز نرفتن و خب این امکان رو دارن که بخوان استفاده بکنن. امیدوارم چوب لا چرخشون نذاریم، کمکشون بکنیم، چون اینا هرچی یاد بگیرن تو همین مملکت درست میکنن. بله. همینا باید اینجا درست بکنن. خیلی از این شرکت های قول فناوری های دنیا کارمندان و مدیران خیلی رده بالایی داره که همشون از همین عزیزانی هن که اشاره کردن، از ایران رفتن الان دارن یکی از بزرگترین کسب و کارها رو اونجا میبرن.
بود داریم ما اصلا چرا راه دور بریم؟ ما الان خیلی از افرادی که تو ناسا هستن ایرانی هستن، خیلی از افرادی
گوگل، مایکروسافت، هر کدوم، آمازون، همه این اسمایی که هر روز داریم میشنوین،
یک ایرانی، یک نابغه ایرانی که ما به وجود تک تکشون افتخار میکنیم، هر کدومشون یک ایرانی هستن، یک پرچم ایران رو همراه دارن، یک نام ایرانی رو با خودشون همراه دارن.
کاش یه کاری بکنیم که برگرد. نمیگم اونا نمیگم برگردن، ولی اطلاعاتشون لااقل 40-50% بیاد اینجا، یک بستری فراهم بکنن،
این بستر تعامله ایجاد بشه،
بیاد بیاد حرف بزنه اون آدمی که الان توی ناساست. این اتفاقی که همین الان داریم، عزیز ایرانی که از ایران براش نقاشی میفرستن در آسمون، همین آدم بیاد تجربیاتشو بگه با اون توی اون حوزه با بچه‌ها، بعدم شروع کنیم نریم دوباره دانشگاه، بریم واقعا از 6 سالگی حرف بزنیم، بریم تیم امیدم نه نونهالان رو شروع کنیم باهاش کار بکنیم، بلکه بتونیم بریم جام جهانی، اگه نه تا بخوایم دور آخر این پول داریم دور می‌ریزیم. بریم اون مثال فوتبالیستا بود گفتن ژاپنینو درست کرد تیم فوتبالش، ما هم بریم واقعا بگیم ما 10 سال ولش کن، بریم از ریشه درست بکنیم، بلکه اینا که اومدن بالا یقین اگر بهشون فرصت بدیم چنان ایرانی میسازن که همه حسرتشو داشته باشن.
انشالله ما هممون به دنبال یک ایران قوی و یک ایران خوب هستیم. خب در خدمت شما هستیم جناب مستخدمین حسینی عزیز، نکات شما رو هم بشنویم که برسیم برای جمع‌بندی انتهایی برنامه‌مون. در خدمت شما این که بدونیم تو این حوزه رفتارشناسی مخاطب برای تکنولوژی های رسانه‌ای چه پیشنهاداتی رو دارید، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه خدماتی رو باید تو این خلاهای قانونی که الان موجوده پیشنهاد بدیم. در خدمتی
ارادتمند شما. بنده عرض کنم خدمت شما که در خصوص رفتارشناسی و روانشناسی، این هم میتونه دوباره برگرده به همون سازمان و ارگانی که داره تشکیل میشه، سازمان هوش مصنوعی که معاونت علمی ریاست جمهوری داره تشکیل میده، معاون اول رئیس جمهور، و به نظرم اونجا میتونیم از روانشناس‌های خیلی نخبه مملکتون استفاده کنیم که قبل از این که برنامه نویس‌های ما بخوان وارد تجاری سازی بشون، قبلش بیان تستایی رو پاس کنن، امتحاناتی رو بدن، مشابه الان مثلا یک کسب و کار میخواد شروع به کار کنه، یک مغازه باید یه جواز کسب بگیره، یا یک نرم افزار قراره در سطح کشور کار کنه باید مجوز افتا بگیره، یا اصلا در همین رسانه قرار باشه با مجوز کار کنه باید مجوز سازمان تنظیم مقررات رو داشته باشه. ما بیایم این مجوز رو برای برنامه نویسامون هم در نظر بگیریم، برای کسانی که مدیر پروژه‌های کلیدی هستن، برای کسانی که مدیر پروژه‌های هوش مصنوعی هستن، کسایی که دیتای بیگ دیتا دست اوناست، کسایی که اونا دارن، یعنی کلا معماری دیتاهای کشور یا ریشه، یعنی الان ما توی نقطه‌ای هستیم که این دیتاها معماریشون بسیار مهمه، چون ریشه است، چون تازه همه دارن رشد میکنن، تازه داریم دیتابیس ها رو تازه داریم به وجود میاریم. این رفتارشناسی خیلی میتونه در آینده هوش مصنوعی کشور و جهان خیلی
ما رو عقب نمیندازه همچین چیزی. حالا یه نفر میخواد علاوه بر اینکه باید بره مجوز اصناف، مجوز فلان، مجوز اینا رو بگیره، حالا دمشون گرم مجوز داتایار ترکونده این روزا، بیاد حالا بره بگه که من میخوام یه کاری کنم، یه نفرم باید دیولپراشم برنامه نویساشم بفرسته اونجا که بگن آقا حالا ببینم اینا هم اهل هستن یا نه. یه خود به نظر من اگه سنگ نندازیم جلوش،
نه این اصلا مجوز برای خصوصی ها نیست. من عرض می‌کنم خدمتتون،
بله بله، در قالب
حاکمیت بس. در قالب بیگ دیتا ما چون دیتا نداریم، ما الان یه مشکل دیتا داریم که اصلا بزرگترین دغدغه خود بنده در کشور همینه که ما بیایم مشابه کارخانه‌های نوآوری که در سطح کشور الان به وجود اومده، مثل کارخانه نوآوری اسم حالا میبرم چون خیلی دوستش دارم، نوآوری دانشگاه شریف، خیلی جذاب نخبه های مملکت.
خب پلی‌تکنیک ما هم بگین
حتما شما خودتون فرمودین. خب ما وقتی وارد این هاب ها میشیم، وقتی وارد این کارخانه های نوآوری میشیم، فقط هوش مصنوعی نمیبینیم، ما کلا داریم آدمای نخبه، خلاق، نوآور، فناور در حوزه های مختلف رو میبینیم، ولی خب بعضیشون دارن خدمات ارائه میدن، نرم افزاری هستن، شاید گرافیست هستن، حوزه های مختلف. ما باید کارخانه هایی داشته باشیم فقط برای تولید استرکچر دیتا، یعنی ما فقط دیتابیس بسازیم، دیتابیس های بومی بسازیم، نه یعنی دیتابیس هایی که مثلا گوگل دیتابیس داره بریم اونو بیایم لیبل بزنیم، بیایم روی اون برچسب بزنیم، از همون دوباره استفاده کنیم، بیایم از پایه باید بسازیم. به نظر شخصی بنده که یک زیرساخت خیلی قوی و منسجم و تو بخش دیتا داشته باشیم. حالا اون دیتا میتونه در همه حوزه ها به کشور ما کمک کنه. حالا ما در کشور هی میگیم که مثلا در حوزه رسانه، در حوزه صنعت، در حوزه پزشکی، اینا ابتداییه، اینا خیلی ابتدایی ترین چیزاییه که همه مردم میبینن، همه میتونن استفاده کنن. هوش مصنوعی میتونه با استفاده از سریال زمانی شما میتونید آینده رو پیش بینی کنید، با دیتایی که دارید آینده رو پیش بینی کنید. حالا شما این آینده رو میخواین میتونید در وزارت امور خارجه پیش بینی کنید، میتونید در سیاست پیش بینی کنید، میتونید در خیلی خیلی حوزه های مختلف که خیلی مهمه برای آبادی کشور، برای زیرساخت کشور، میتونیم یعنی با داشتن هاب ها، با دیتا های خوب و سالم به اون نقطه برسیم. به نظر
ایشالله ما فکر کنم تو یک، چون ما به دقایق انتهای پایانی برنامه رسیدیم، فکر میکنم تو یک برنامه تخصصی تر با افرادی که حالا دوستانی رو دعوت بکنیم در این حوزه، باز هم با همدیگه راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چون فکر میکنم در مرحله اول باید خلاهای قانونی رو تو کشور پیدا بکنیم، نمونش بتونیم از اندیشکده ها دعوت بکنیم و استفاده بکنیم. چرا؟ چون آدم های بین المللی خوبی رو ما داریم، باید بتونیم از توانمندی همه این دوستان تو این حوزه بخش فناوری رسانه استفاده بکنیم. خب جنبندی شما رو بشنویم و دیگه.
خیلی دنیای عجیبی توشیم، خیلی تغییرات بزرگی میاد و سرعت این تغییرات داره بیشتر میشه.
بله،
یعنی با شیب مثبت، سرعت مثبت، یعنی شتاب مثبت داره همینجوری هر روز بیشتر میشه. باید بجنبیم
انشالله.
و توی این سیستم ها نمیشه مدیریت جزء کرد، اکیدن نمیشه. شما در بحث محتوا، وقتی روزانه میلیاردها میلیارد محتوا داره تولید میشه، شما نمیتونی این رو بیای یکی یکیش رو مسئول بذاری ببینه بگی این کار انجام بده یا نه، این خوبه یا بده، نمیشه. هر چه قدم درست بکنی، چون سیستم جلوی شما ماشینی هست که با کاسپاروف داره بازی میکنه، اون از شما قوی تره، چون تعدادی که داره بهش ارسال میشه، شما لشکری هم جلوی این بچینید، قراره یه روزی باشه که اون از شما قوی تر باشه. تنها راه مقابله باهاش چیه؟ ابزار. ما باید ابزار درست بکنیم برای اینکه بتونیم این فضاها رو مدیریت بکنیم. برای درست کردن این ابزارم نمیتونیم بریم چیزهای جزء رو نگاه کنیم. اگه میخوایم باید خلاها رو ببینیم، چارچوب کلان بزرگ رو درست بکنیم، بقیه رو ول کنیم، بازار بهمون میگه باید چیکار کنیم. خرد جمعی رو دست کم نگیرید. این آدمایی که دارن کار میکنن خودشون درست میکنن، شما حواستون باشه از اون چارچوب نیاد بیرون.
دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم. خب من زیاد چون وقتم خیلی کم و کوتاه، از همینجا شما تشکر میکنم، جناب دارابیان عزیز، جناب مستخدمین عزیز، از شما تشکر میکنم و برای خداحافظی بریم سراغ یک متن دوست داشتنی که از آقای مستخدمی بشنویم و خداحافظی کنیم.
بسیار ممنونم از دعوت شما، بسیار استفاده کردم و بنده به عنوان یک فعال حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که حدود 8 ساله دارم در این حوزه فعالیت میکنم، آینده کشور رو بسیار روشن میبینم و مطمئنن پیرو فرمایشات حضرت امام خمینی سال آینده ما جزء 10 کشور در حوزه هوش مصنوعی در جهان خواهیم بود.
انشالله.
ممنون از شما،
بزرگوارید، سلامت باشید. خیلی خوب، در خدمت شما
هستم. من خواستم صحبتی کنم ولی دیگه وقتتون فکر کنم اجازه.
آره دیگه زمین شال برای یه برنامه تخصصی دیگه. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدا رو شکر گذاریم که در کنار شما هم نفس با شما بودیم. ممنونم که تا پایان برنامه صبورانه یاریگر ما بودید. انشالله که همیشه دلتون مصفا، آکنده از عشق و وفا باشه. تشکر ویژه می‌کنم از همکارانم در اتاق فرمان و پخش رادیو که زحمات زیادی رو همیشه براشون داشتم. برای تک تک عزیزانتون با دعای سلامتی برای شما و خانوادتون برنامه رو به پایان می‌رسونیم. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22.
راز بقایی.
افسانه خانوم، افسانه خانوم.
چیه مرده جان؟ چیه خانوی تی سر بنه ای؟ مگر تی ساختنانه بکشن مرده؟
بگو خودت دیگه، بهش بگو خودتی که داری همه وجودمو میکشی، بگو.
خودت عزیزم، خودتی که داری هم منو میکشی هم میکشی.
رومانتیک عبوستیه مرده، من که خیلی ساله دارم تو رو میکشم آقای بقایی جان.
بابا خیلی خوب، خیلی خوب خانم، بس تو رو به خدا نگو از این حرف زشته. بابا دیوار موش داره، موش هم گوش داره.
هم چه بقایی؟
چه؟
حالا دیگه من شدم موش و گوش و دیوار؟ باشه باشه، از همم میرم. کاری نداری؟ کاری نداری؟
بابا کجا داری میری؟
امروز دوست دارم بی وجدان بگذاری، واسه خودتم خوبه، قدر عافیت رو اینطوری بیشتر
می. ای بابا، آره. ای بابا، بابا منو تنها نزار، رو قلبم پا نزار.
ای جانم عزیزم، بی میرم داری. من هیچ وقت هیچ وقت رو تنها نمیذارم بقایی جان.
چیزه بقایی، من هرچی زودتر فلنگو میبندم اینجا رو ترک میکنم.
چرا؟
چون موندنم دیگه به صلاحم نیست. ببین فقط لابلای حرفای عاشقانتون اون مسئله رو بهشون گوشزد بفرمایید. باشه؟ میفرمایید؟
بقایی جان چی شده مرده جان؟ مره بگو، من بگو مرده ایجا.
چشم چشم، میگم افسانه خانم، این پنجره ها چرا بازه؟
تا بوی عشق و زندگی وارد خونمون بشه عزیزم.
باشه عزیزم، ولی فعلا که داره بوی دود و اگزوز ماشینا و اینجور چیزا میاد تو.
در زم
بله،
در زم خونه خیلی گرم شده بقایی. پنجره رو باز گذاشتم تا یه خورده نفس بکشیم.
آخه آخه بله بله، میگم افسانه خانم نفس میکشیم، ولی خب به جاش رادیاتور رو خاموش میکردی یا حداقل کمش میکردی.
فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه بقایی.
درست،
این روشن باشه پنجره ها هم باز باشه.
نه دیگه، نه دیگه عزیزم، این کلن از بیخ غلطه. اونجوری کلی اطلاف انرژی داریم، نمیشه که خونه رو با مصرف گاز بیشتر گرم کنیم. آها. بعد پنجره ها رو باز کنیم تا گرما بره بیرون. آها. یعنی هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه.
خب الان که شما آقای عاقلی هستیم بگو ببینم من چیکار باید بکنم.
خواهش میکنم، من میگم برو یا پنجره ها رو ببند یا رادیاتور رو کم کن.
اصلا به خاطر خودت بقای جان جفتش رو انجام میده.
ای جان خوشم اومد، واقعا خوشم اومد افسانه. شما صفر و صدی ها بهت میاد، آفرین. حد وسط هم اصلا و ابدا نداری. رادیاتور رو خاموش کن اگه خونه گرمه.
بله.
اینجوری رقم قبض برقمونم میاد پایین. برو ببینم چی کار میکنه عزیزم، آفرین به شما، برو جانم.
خیلی خوب بقای جان، پس من رفتم فعلا بقایی.
ای بابا این وجدان بیدار کجا قهر کرد رفت؟ وجدان؟ وجدان بیدار من کجایی؟ دقیقا کجایی؟ بیا ببینم کجایی؟
لای من ببینم مرده جان، وایسا الان میام عزیزم. سب کن من درجه رادیاتو کم کنم. الان میام.
چرا همه چی رو به خودش میگه؟
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب میان برنامه ترنم حکمت تقدیم به شما میشه.
ترنم حکمت.
واقعیت‌های جامعه غربی خیلی واقعیت‌های بد، تلخ، زشت، نفرت‌انگیز بعضن هست. نه عدالتی هست، تبعیض هست، زورگویی هست. در زمینه مسائل جهانی جنگ افروزی هست برای اینکه تولید اسلحه به پول و نوایی برسن، جنگ درست می‌کنه. بین دو ملت جنگ به راه می‌اندازن برای اینکه اون کارخونه ورشکست نشه. میان کشورهای خلیج فارس رو مثلا حالا از ایران، از جمهوری اسلامی میترسونن برای اینکه فاندوم بهش بفروشن. این کارهاییه که به طور دائم داره انجام میگیره. برخورد گزینشی با مقولات شریف، مقوله‌ای مثل حقوق بشر، مقوله‌ای مثل مردم سالاری، که اینا مقولات شریفی است، برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی با این مقولات انجام میگیره. بنابراین واقعیت‌های زندگی در غرب، همون غربی که فلاسفه‌اش اون همه در باب آزادی حرف زدن، مقولات کنونی واقعاً واقعیت بدی است.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو